ولکان سرور، مرکز فروش سرورهای HP در ایران تقدیم می کند.
تا حالا به این فکر کردی که این ابزارهای هوش مصنوعی که هر روز داری باهاشون کار می کنی، مثلا چتبات ها یا اون برنامه هایی که عکس درست می کنن، دقیقا روی چی دارن اجرا می شن؟ یعنی این همه پردازش سنگین از کجا میاد؟
سوال خوبیه.
چون با این موج جدید هوش مصنوعی مولد و خب مدل های زبانی بزرگ، دیگه سخت افزارهای معمولی واقعا جواب نمیدن.
اصلا.
و یه سری ابزارهای فوق تخصصی لازم داریم. امروز میخوایم یکی از همین موتورهای قدرتمند رو به قول معروف کالبد شکافی کنیم.
بسیار خوب.
کارت گرافیک انویدیا L20 انترپرایز با 48 گیگابایت حافظه. میخوایم بفهمیم این قطعه سخت افزار دقیقاً چیه، برای کیا ساخته شده و چه نقشی تو این دنیای جدید بازی میکنه. راستی تمام اطلاعاتی که امروز داریم در موردش حرف میزنیم رو هم از یه تحلیل خیلی کامل از وبسایت ولکان سرور درآوردیم.
نکته جالبش اینجاست که داستان فقط سر یه کارت گرافیک نیست.
دقیقاً.
وقتی یه قطعه مثل L20 رو بررسی میکنی، انگار داری از یه سوراخ کلید به استراتژی قولهای تکنولوژی و آینده زیرساخت هوش مصنوعی نگاه میکنی.
آها.
این کارت به ما نشون میده که بازی عوض شده. دیگه دعوا فقط سر ساختن قوی ترین چیپ ممکن نیست. الان جنگ سر اینه که کی میتونه کارآمدترین و بهینه ترین ابزار رو برای هدف خیلی مشخص بسازه. توازن بین قدرت، هزینه و مصرف برق الان از هر چیزی مهمتر شده.
خب، پس بیا این جعبه رو باز کنیم ببینیم توش چیه؟ اولین چیزی که توی منبع خیلی روش تاکید شده، معماری این کارته. ایدا لاولیس.
درسته.
این اسم یعنی چی؟ یعنی این کارت فقط برای بازی و کارهای گرافیکی ساخته نشده، بلکه به طور خاص برای پردازش‌های هوش مصنوعی و یه مفهومی به اسم اینفرنس بهینه شده.
دقیقاً. همه چیز حول همین کلمه میچرخه. اینفرنس.
حالا این اینفرنسی که میگی یعنی چی؟ بیا برای شنوندمون سادش کنیم.
حتماً.
به زبان خیلی ساده، اینفرنس یعنی اجرای یه مدل هوش مصنوعی که قبلا آموزشش تموم شده. فکر کن یه سرآشپز فوق حرفه‌ای داریم.
مثال خوبیه.
بهترین رستوران‌های دنیا آموزش دیده. این سرآشپز همون مدل هوش مصنوعیه. حالا اینفرنس اون لحظه‌ایه که تو میری توی رستوران، یه غذا سفارش میدی، یعنی داده ورودی رو بهش میدی
و اون غذای نهایی رو برات آماده می‌کنه.
همینه، یعنی نتیجه رو تحویل میده. L20 برای همین مرحله آخر ساخته شده، یعنی برای اینکه اون سرآشپز بتونه در آن واحد به هزاران مشتری سرویس بده، نه برای اون سالها آموزش دیدنش.
مثال عالی بود. و برای اینکه این سرویس دهی به هزاران مشتری با بالاترین سرعت و دقت انجام بشه، L20 یه سری ابزارهای خیلی خاص توی جعبه ابزارش داره. منبع به چند تا مورد کلیدی اشاره کرده. اول از همه حافظه. 48 گیگابایت حافظه GDDR6 با قابلیت ECC.
این ECC خیلی مهمه، درسته؟ برای جلوگیری از خطا.
خیلی، چون جلوی خطاهای ریز محاسباتی رو میگیره که توی دیتا سنترها میتونه فاجعه به بار بیاره. بعد میرسیم به قلب تپندش، نسل چهارم هسته های تنسور یا تنسور کورز. اینا موتور اصلی محاسبات هوش مصنوعی توی این کارت هستن.
صب کن، اینجا یه رد سوال دارم. منبع میگه این هسته ها فرمت های مختلف داده مثل FP16 و INT8 رو پشتیبانی میکنن که دقت کمتری دارن؟
درسته.
این یکم زد و نقیض نیست؟ یعنی ما سرعت رو فدای دقت میکنیم؟ این ریسک نداره که جوابهای هوش مصنوعی ما خب احمقانه تر یا بی‌دقت تر بشن؟
این سوال خیلی مهمه. ببین، اینجاست که نبوغ مهندسی انویدیا مشخص میشه. برای خیلی از کارهای هوش مصنوعی، تفاوت بین یه عدد 32 بیتی با یه عدد 16 بیتی توی نتیجه نهایی تغییر معناداری ایجاد نمی‌کنه.
آها، مثلا چی؟
مثلا برای اینکه مدل تشخیص بده توی یه عکس گربه هست یا نه، اون دقت فوق‌العاده بالا لازم نیست. ولی با نصف کردن حجم داده، سرعتت رو عملاً دو برابر می‌کنی. این یه معامله هوشمندان است.
پس یه جورایی یه بدبستانه.
دقیقاً. البته حق با توه. برای محاسبات علمی دقیق یا شبیه‌سازی‌های فیزیک هیچ وقت این کار رو نمی‌کنیم. ولی برای اینفرنس این کار شاهکاره.
پس مثل اینه که سرآشپز ما به جای اینکه نمک رو با ترازوی دقیق آزمایشگاهی وزن کنه با پیمانه میریزه.
همینه.
شاید 1 میلی‌گرم بالا پایین بشه ولی طعم نهایی غذا همونه و سرعتش چند برابر میشه.
دقیقاً همینه و 2 تا نکته دیگه هم در مورد طراحیش هست که خیلی استراتژیکه. اول خنک کنندش پسیف هست، یعنی خودش فن نداره.
عجب.
برای خنک شدن به جریان هوای وحشتناکی که توی رگ‌های دیتا سنتر وجود داره متکیه. این طراحی اجازه میده تعداد خیلی زیادی از این کارت‌ها رو مثل کتاب توی قفسه کنار هم بچینی،
که یعنی تراکم پردازشی بالاتر میره.
دقیقاً. دوم مصرف برقش. اچزار و غول مرحله آخره میتونه تا 700 وات برق مصرف کنه. LDV زیر 275 وات کار میکنه.
این تفاوت خیلی زیاده.
شاید این عدد کم به نظر بیاد، ولی وقتی 10,000 تا از این کارت ها رو توی یه دیتا سنتر داری، تفاوت مصرف برقشون معادل مصرف برق یه شهرک کوچیکه.
وای.
این یعنی میلیون ها دلار صرفه‌جویی فقط در هزینه برق و خنک‌کاری.
تو به حافظه 48 گیگابایتی اشاره کردی و منبع ما هم خیلی روی این عدد مانور داده. چرا اینقدر این 48 گیگابایت مهمه؟ ظاهراً این حافظه بالا به کارت اجازه میده مدل‌های بزرگ رو بدون نیاز به یه چیزی به اسم مدل شاردینگ اجرا کنه. این یعنی چی؟
این یکی از بزرگترین برگ‌های برنده A20 هست. مدل شاردینگ رو با یه مثال توضیح بدم. فرض کن میخوای یه پازل 10,000 تیکه خیلی بزرگ رو حل کنی.
اوکی.
ولی میز کارت خیلی کوچیکه. مجبوری پازل رو چند قسمت کنی، هر قسمت رو جدا درست کنی، بعد این قسمت‌ها رو به هم بچسبونی و دعا کنی که درست از آب در بیاد، که هم خیلی طول میکشه و هم پیچیده است و هم احتمال اشتباه توش زیاده. مدل شاردینگ دقیقاً همین بلا رو سر مدل‌های هوش مصنوعی میاره. وقتی یه GPU حافظش کمه، مجبور میشن مدل رو تیکه تیکه کنن و بین چند تا GPU پخشش کنن.
که این خودش کلی کندی و پیچیدگی به فرایند اضافه میکنه. حتما هماهنگ کردن این GPU ها با هم مصیبته.
مصیبت که چه عرض کنم کابوس برنامه نویساست. حالا حافظه 48 گیگابایتی L20 مثل اینه که یه میزه کار خیلی بزرگ داری که کل اون پازل 10,000 تکه روش جا میشه.
آها، پس کل مدل یه جا لود میشه؟
دقیقاً. این یعنی یه مدل غول‌پیکر مثل LLMI 70B یا مدل‌های تولید تصویر مثل استیبل دیفیوژن میتونن کامل و یک جا روی یه دونه GPU اجرا بشن. این نه تنها پیچیدگی رو هضم میکنه، بلکه سرعت رو به شدت بالا میبره، چون دیگه نیازی به اون ارتباط و هماهنگی دائم بین GPU های مختلف نیست.
و این یعنی جواب سریع‌تر برای کاربر نهایی.
همینه. این ویژگی مستقیماً روی سرعت جواب دادن چتبات شرکت شما یا کیفیت سرویس هوش مصنوعی که هر روز ازش استفاده می‌کنی تأثیر مستقیم داره.
خیلی خوب. این حافظه 48 گیگابایتی و بهینه‌سازی برای اینفرنس این کارت رو برای اجرای مدل‌ها خیلی قدرتمند می‌کنه. ولی این منو به یه سوال دیگه می‌رسونه.
بپرس.
اگه این کارت اینقدر برای این کار خوبه، پس دیگه چرا یکی باید بره اون H100 بزی گرون‌تر رو بخره؟ L20 دقیقاً کجای خانواده بزرگ انویدیا قرار میگیره؟
هر نیازی یه ابزار تخصصی دارن. H100 مثل یه ماشین فرمولیه که برای آموزش یا همون ترینینگ مدلای عظیم و تحقیقات پیشرفته طراحی شده. جایی که قدرت خام و بیرحمانه حرف اول رو میزنه و هزینه و مصرف برق در اولویت‌های بعدی قرار دارن.
درسته؟
از اون طرف یه کارت مثل L4 داریم که برای کارهای سبکتر مثل استریم ویدیو با قابلیت‌های هوش مصنوعی خوبه. L20 این شکاف بزرگ وسط رو پر می‌کنه.
مشتریش کیه پس؟
مشتری L20 یه محقق دانشگاهی نیست. مشتری شرکت‌های بزرگ، ارائه‌دهنده‌های سرویس‌های ابری و شرکت‌های ساس هستن که مدل‌های بزرگ رو اجرا می‌کنن، نه لزوماً آموزش میدن.
پس انویدیا این کارت رو به عنوان یه گزینه متعادل معرفی می‌کنه، ولی تو دنیای تکنولوژی متعادل بعضی وقتا یه اسم رمز برای سازشیه که تو هیچ کاری عالی نیست به حساب میاد.
این نکته خوبیه.
آیا L20 واقعا بهترین گزینه برای اینفرنس یا یه جورای آچار فرانسه است که هیچ پیچی رو کامل سفت نمی‌کنه؟
اتفاقا برعکسه. L20 یه ابزار فوق تخصصی برای اینفرنس متعادل بودنش به معنی سازش در عملکرد نیست، بلکه به معنی توازن هوشمندانه بین عملکرد، مصرف برق و هزینه است. برای کاری که طراحی شده، یعنی اجرای بهینه مدل‌های بزرگ در مقیاس بالا، یکی از بهترین هاست. تخصصش همین تعادل هست.
بسیار خوب. پس بیا ببینیم این ابزار تخصصی در عمل دست کیاست و باهاش چیکار می‌کنن. منبع چند تا کاربرد اصلی رو لیست کرده. اولی که مشخصه، اینفرنسینگ مدل‌های هوش مصنوعی و LLM‌ها، یعنی همون چت‌بات‌های سازمانی، موتورهای جستجوی هوشمند و سرویس‌های API که شرکت‌ها می‌فروشن.
بله، هر جایی که جواب سریع و همزمان به هزاران کاربر مهمه، L20 می‌درخشه.
کاربرد دوم هوش مصنوعی مولد هست، یعنی تولید متن، تصویر، ویدیو و صدا. منبع مشخصاً به استیبل دیفیوژن اشاره کرده. این یکم منو غافلگیر کرد. من همیشه فکر می‌کردم برای تولید عکس با هوش مصنوعی به قوی‌ترین و گرون‌ترین کارت گرافیک دنیا نیاز داری.
برای آموزش دادن اون مدل بله نیاز داری، ولی برای سرویس دادن به میلیون‌ها کاربری که هر روز دارن دستور تولید عکس میدن چی؟
آها، قضیه اقتصادی میشه.
دقیقاً، اون دیگه فقط یه مسئله فنی نیست، یه مسئله اقتصادیه. بیزنس مدل یه سرویسی مثل میدجرنی فقط داشتن یه مدل قوی نیست. اینه که بتونی روزی 1,000,000 درخواست کاربر رو جواب بدی بدون اینکه قبض برقت ورشکستت کنه.
چه نکته جالبی.
التی ویلدی دقیقاً برای همین واقعیت اقتصادی ساخته شده. این کارت هوش مصنوعی مولد رو به یه بیزینس قابل دوام تبدیل می‌کنه، نه فقط یه دموی تکنولوژی خفن.
یعنی این کارت‌ها باعث میشن این سرویس‌ها برای ما کاربرهای عادی ارزان‌تر و در دسترس‌تر بشن؟
همینه.
کاربرد سوم هم تحلیل داده‌های بزرگ و AI as a service هست، یعنی شرکت‌های فینتک یا حوزه سلامت، و در نهایت هم بحث رایانش ابری و مجازی سازی یا VGPU.
ببین وجه مشترک همه این کاربردها چیه؟
پایداری،
اطمینان و پاسخدهی سریع یا همون لو لاتنسی در مقیاس خیلی بالا. این کارت برای یه برنامه نویس که روی لپتاپش یه مدل رو چند ساعت اجرا میکنه طراحی نشده. این برای زیرساختیه که باید 24 ساعته و 7 روز هفته بدون حتی یک لحظه وقفه به میلیون‌ها کاربر سرویس بده.
به همین خاطر با ابزارهای دیتا سنتر مدرن سازگاره.
درسته. برای همینم هست که منبع تأکید میکنه این کارت با ابزارهایی مثل کوبرنتیز و محیطهای کلاود نیتیو کاملا سازگاره، چون دنیای سرویس‌های امروزی روی این تکنولوژی‌ها بنا شده.
پس اگه بخوایم مزایای اصلیش رو خلاصه کنیم این هاست: حافظه خیلی بالا، بهینه‌سازی کامل برای اینفرنس، مصرف برق عالی و پایداری 24 ساعت.
یه متخصص به تمام معناست.
و خب هر متخصصی یه سری کارها رو هم اصلاً نباید انجام بده. این کارت برای چه کارهایی افتضاحه؟
سوال خوبیه. شناختن محدودیت‌های یه ابزار به اندازه نقاط قوتش مهمه. من با چند مورد رو خیلی شفاف گفته. اول، این کارت برای آموزش سنگین مدل‌ها از صفر انتخاب اول نیست.
یعنی میتونه ولی بهینه نیست.
دقیقاً. میتونه این کار رو بکنه، ولی اچ‌هزار خیلی خیلی کارآمدتره. برگردیم به مثال سرآشپز. این کارت برای کار روزانه سرآشپز عالیه، نه برای 10 سال دوره آموزشی که دیده.
دومیش رو هم خودم حدس میزنم. گیمینگ.
قطعاً. این کارت برای گیمینگ یا رندرینگ گرافیکی معمولی کاملا نامناسبه. درایورها، سیستم خنک کنندش، هیچی برای این کار بهینه نشده.
مثل اینه که با یه چاقوی جراحی دقیق بخوای هیزوم بشکنی.
مثال خوبیه. سوم این که به زیرساخت حرفه‌ای دیتا سنتر نیاز داره. نمیتونی اینو بخری و توی کیس کامپیوتر خونگیت بذاری.
و در نهایت قیمتش.
بله، در مقایسه با کارت‌های دسکتاپ خیلی گرونه، چون داری پول یه ابزار صنعتی و سازمانی رو میدی، نه یه قطعه مصرفی.
پس نتیجه گیری اینه که این یه ابزار کاملا تخصصی و هدفمنده.
کاملا. و جالبه بدونی این تخصصگرایی خودش یه روند خیلی مهم تو کل صنعت سخت افزاره.
یعنی چی؟
داره تموم میشه. آینده برای سخت افزارهاییه که برای یه کار خیلی مشخص به شکل بیرحمانه خانه بهینه شدن. مثل L20.
خب با همه این حرفا اگه بخوایم یه تصویر نهایی از L20 داشته باشیم چی میتونیم بگیم؟ اگه برگردیم به سوال اولمون که چرا این کارت اصلا وجود داره، جوابش اینه که L20 اسب کاری زیرساخت هوش مصنوعیه، نه اون اسب نمایشی که تو مسابقات شرکت میکنه.
تعبیر جالبی بود.
این کارت یه جی پی یوی قدرتمند و فوق‌العاده متوازنه که برای ستون فقرات سرویس‌های هوش مصنوعی امروزی طراحی شده و برای شرکت‌هایی که می‌خوان مدل‌های بزرگ رو به صورت پایدار، مقیاس پذیر و از همه مهمتر، مقرون به صرف اجرا کنن، یکی از بهترین گزینه‌های بازاره.
و اهمیت یه سخت افزار مثل L20 برای تو که داری به این بحث گوش میدی اینه. این قطعه ها موتورهای نامرئی پشت پرده خیلی از سرویس های هوش مصنوعی هستن که به زودی توی محل کار یا زندگی روزمره ازشون استفاده خواهی کرد.
پس تأثیرش مستقیمه.
بله. وجود همین ابزارهای بهین است که باعث میشه هوش مصنوعی برای همه در دست است و از نظر اقتصادی منطقی بشه. اگه این توازن بین قدرت و هزینه وجود نداشت، هوش مصنوعی تا ابد فقط توی آزمایشگاه‌های تحقیقاتی چند تا شرکت غول‌پیکر باقی می‌موند.
یه نکته خیلی کلیدی بود.
و این ما رو به یه فکر نهایی می‌رسونه تا باهاش این بحث رو تموم کنیم. منبع ما خیلی روی توازن بین قدرت و هزینه تاکید داشت.
درسته.
ازت میخوام به این فکر کنی. با بزرگتر و پیچیده‌تر شدن روزافزون مدل‌های هوش مصنوعی، آیا این سخت‌افزارهای میانی و متخصصی مثل L20 که برای اجرای بهینه مدل‌ها طراحی شدن، به مهمترین و سودآورترین بخش بازار تبدیل نخواهند شد؟
شاید حتی مهمتر از اون غول‌های پردازشی که فقط برای آموزش مدل‌ها استفاده میشن.
دقیقاً، وقتی تمرکز صنعت به تدریج از ساختن بزرگترین مدل ممکن به سمت سرویس‌دهی کارآمد و ارزان به میلیون‌ها کاربر تغییر کنه، چه اتفاقی برای نوآوری در دنیای سخت‌افزار و نرم‌افزار می‌افته؟ شاید آینده واقعی هوش مصنوعی نه در قدرت خام که در کارآمدی هوشمندانه نهفته باشه.